بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام امروز دنباله روزهای پنجشنبه های گذشته است در رابطه با رحمت پروردگار. اون چه در عالم هستی وجود داره طبق آیات و روایات آثار رحمت اوست و نشانه رحمانیت و رحیمیت وجود مقدس اوست. اون چه از رحمت خودش فقط درباره انسان ها بیان کرده، غیر از رحمت عامی که در همه خلقت هست، یه مسائل 100% جدیه برای دلگرمی انسان ها. مخصوصا دلگرمی اونهایی که کمبود بندگی و عبادت و اخلاق و عمل دارن. اعلام عجیبی در قرآن میکنه که این کمبودهای ایمانی و عملی و اخلاقی و عبادتی تمامش قابل جبرانه. یه ساختمان نیمه خرابی انسان در این زمینه ها که مصالح آباد کردن این خرابی رو از طریق رحمتش اعلام کرده که این ساختمان عمل و ایمان و اخلاق و عبادت که به دست خود انسان خراب شده با باز به دست خود انسان قابل بازسازیه و به گونه‌ای هم طرح میده که با بازسازی شدن این ساختمان خراب عذاب دنیا و برزخ و آخرت از او برداشته میشه، چون جا نداره که کسی زحمت بکشه با طرح رحیمانه او این ساختمان خراب شده رو دوباره آباد بکنه و بعد خود پروردگار این ساختمان آباد رو تخریب کنه. اصلا معنی نداره. در دعای کمیل امیرالمؤمنین با اشک چشم به پیشگاه مقدس او عرض میکنه حیات خیلی از تو بعید بعید قطعی هم هست. کلمه حیات در عربی یعنی بعید حتمی، نیست این تو حیات، انت اکرمو من ان تزیع من ربیته، تو بزرگوارتر از این هستی که کسی رو که طرح آباد کردن وجودش رو به او دادی تخریب کن. معنی این جمله است، این کلام امیرالمؤمنینه. خب به قول خود قرآن اگه مردم این حرفای حق رو نپذیرن، قبول نکنن، تردید کنن، شک کنن، پروردگار می فرماید فمازا بعد الحق، وقتی حق رو قبول نکردن، بعد قبول نکردن چیز دیگه ای الا زلال هست؟ من اگه حق رو قبول نکنم بعد قبول نکردن حق، گمراهی، زلالت. خوب حرفای پروردگار و انبیا و ائمه و قرآن مجید باید از طرف مردم باور قطعی بشه. این آیه درباره پیغمبر و شما مردم هر دو، یعنی به تنهایی آیه درباره رسول خدا نیست، هم داره رسول خدا رو تعریف میکنه هم شما مردم مؤمن رو کنار پیغمبر. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و رسوله تا آخر آیه. ببینید شما مردم مؤمن رو کنار پیغمبر بی فاصله گذاشته. آمن الرسول پیغمبر من ما انزل الیه من ربه رو باور واقعی داشت، هیچ تردیدی نداشت. ولی مؤمنون کلون همه مؤمنان هم همینطور این باور رو دارن. خب وقتی آدم باور بکنه که پروردگار می‌فرماید معصیت کار که به خاطر معصیتش هم خرابی باطن به بار آورده، هم خرابی اخلاق، هم خرابی عمل، هم خرابی عبادت، یا اصلا انجام نداده یا به اندازه نجات انجام نداده. حالا پروردگار بهش از باب رحمتش طرح میده که خودتو بساز، نو کن. آیهشو میخونم، این بساز و نو کردن رو هم میگم که در آیه است، در سوره مبارکه انعام. حالا یه بزرگواری، یه گناهکاری، یه معصیتکاری، یه مقصری، به هر علتی، علت خانوادگی، اجتماعی، یا به فشار هوای نفس خرابکاری کرده در ساختمان شخصیتش، ارزش خودشو با این تخریب اوبرده پایین، تا جایی که خدا این خرابه رو نمیخره مگر این که خراب کننده با طرح پروردگار این خرابه رو آباد آباد کنه به اندازه قدرت و طاقت خودش، او رو میخره، خراب نمیکنه. و برای هر گناهش، درونی برونی، هر عذابی که بوده، رفع الله العذاب، عذاب رو بر میداره، هم عذاب دنیاییشو، هم عذاب وقت مرگشو. اینم اگه اجازه بدین، امرو دلم نمیخواست بگم، حالا میگم براتون، برای اونایی که خرابی ها رو آباد نمی کنن، اونا رو میفرماید در متن قرآن که وقت مرگشون، هنوز جون ندادن، ولی نه پرستارای بیمارستان میبینن جرایانو، نه اگه تو خونه داره میمیره اهل خونه میبینن. این آیه مال قبل از مرگه. پروردگار میفرماید مأموران من با تازیانه های دوزخ به رو و به پشتش میزنن تا ملک الموت جانشو بگیر. خب ساختمان خرابه رو نمیخواد، اونه میخواد. کی میخره؟ وقتی برابر با نقشه اون ساختمان خراب آباد بشه. مثل خونه های خرابی که معمارا میخرن، مهندسا میخرن، بازسازیش میکنن جوری که آدم باور نمیکنه اینجا خرابه بوده، خوبم میفروشن. خدا هم همین معامله رو میکنه با بندش، کلش هم به خاطر رحمتش، رحمت. حالا آیه رو عنایت کنید، سوره انعام خیلی آیه فوق العاده، خیلی. من دو سه تا آیه از این قبیل رو نوشتم شاید 40 ساله، با اینکه قرآن دم دستمه، با اینکه این دو سه تا آیه رو حفظم، اما دوست دارم بخونم این آیات رو. با پیغمبر داره صحبت میکنه در این آیه، اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا، اینایی که آیات منو باور کردم فعلا، فقط در مقام باور. به این نتیجه رسیدن قرآن راست، قرآن حق. به این نتیجه رسیدن اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا میان پیش تو، نه اینکه اومدن، میان. اذا از عدات عربی ازا با فعل ماضی که میاد، فعل ماضی رو به مضارع بر میگردونه، مثل ازا وقعت الواقع، قیامت که انو واقع نشده. بعضی رو اشتباه ترجمه کردن، حالا تو قرآن یا تو تفسیر میگن این وقعه ماضیه چون حتما قیامت واقع میشه. خدا به صورت ماضی بیان کرده و واقع شده گرفته، نه، معنیش این نیست. اذا وقعت ماضی رو تبدیل به مضارع کرده، زمانی که قیامت بیاد. ولی این چه زوریه میزنین که این وقعت ماضیه و چرا ماضی گفته و علتش محقق الوقوع بودنش؟ این همه پیچ در پیچ نمیخواد که یه آیه. اینو دقت کن، اذا رو تو کتابای ادبیات ببین که سر فعل ماضی میاد با ماضی چی کار میکنه؟ ماضی رو تبدیل به آینده میکنه. هیچ، اذا ماضی رو تبدیل به آینده میکنه. این همه مردم رو تو دست انداز انداختن، خب کار غلطیه. محقق الوقوع چون هست، لذا اون محقق الوقوع را با فعل ماضی آورد. اصلا این فعل اینجا مضارع به خاطر اذا. خب اذا داره به پیغمبر خبر میده که این اتفاق میخواد بیفته. اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا، اونایی که آیات منو باور کردن میخوان بیان پیشت. از جملات بعد آیه فهمیده میشه اینایی که باور کردن و میخوان بیان کلی هم گناه و معصیت داشت، کلی خرابکاری داشت. به نظرم از آیه بشه استفاده کرد، اینا به امیدی دارن میان پیش پیغمبر که حالا گذشتشون رو باید چی کار کنن. حالا گناهان زمان پیغمبر، عرق خوردن، خب خوردن، اشتباه کردن، تقصیر کردن. خیلی آیه رو من باز نکنم که به قول علما اقراء به جهل بشه. عرق خوردن، دروغ گفتن، زنا کردن، همین گناهان بین خود و خدا که کاری به مردم نداره. اینا به امید انگار میخواستن بیان که پیغمبر دلشونو نسبت به گذشته خوش کنه، ناراحت زندگی نکنه. اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل، قل فعل امر بر تو واجبه، فقل به اینا اینجوری بگو سلام علیکم، واجبه به اینا بگی سلام علیکم. این سلام یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به اینا بگه سلام علیکم؟ نه، این سلام از اون سلامای قیامتی که تو سوره رعد هم هست، به اینا امنیت خاطر بده، آرامش بده. میدونی اینا گناهکارن، تلخ برخورد نشه باش، چهرت در هم کشیده نشه، با تراوت با روی خوش فقل سلامون علیکم. وقتی به اینا اعلام آرامش کردی، حالا درباره من و خودشون این مطالب رو بگو. چه آیه عجیب! من در بعضی از آیات برادران خواهران واقعا میمونم، یعنی شگفت زده میشم. یه شعری از سعدی بخونم که من فکر میکنم سعدی این شعر رو از دعای ابو حمزه سومالی گرفته، چون این حرفا کار ما و سعدی و حافظ و اینا نیست. اگر معارف شیعه نبود، این شعرها اصلا جا نداشت به وجود بیاد. اول گلستانه: کرم بینو، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سار. این حرف زین العابدین تو ابو حمزه که میگه به جای این که من از تو حیا کنم، انگار تو از من حیا میکنی. این گفتار زین العابدین. کرم بینو، لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سار. یه گناهکار حرفه‌ای که شغلشم ذاتن گناه بود و معصیت و آلودگی، ذاتن شغل، یک کسی آدرسش رو داد به من، گفتم من میرم هر جا میخواد باشه. رفتم. وقتی من رفتم اتاق این گناهکار، تو پاگرد پله ها بود که پاگرد که می رفتیم وارد یه جلسه می شدیم، همه مشغول گناه بودن، همه. من وقتی از پله ها اومدم پایین، نزدیک پاگرد از اتاق پرید، گاغو ببخشید اشتباه اومدین. گفتم نه، آدرست من اشتباه نیم. سرشو انداخت پایین و گفت بفرد. رفتم تو اتاقش، گفت کاری داری با من؟ گفتم یه پیغام از پروردگار که تو و زن و بچه تو این پایینی ها رو آفریده و بردن. یک خود گودم یهودی نیستی؟ گفت نه. مسیحی نیستی؟ گفت نه. گودم مسلمانی؟ گفت آره. شیعه‌ام؟ گفت خدا به من پیغام داده، اونم به وسیله تو طلبه؟ گفتم آره. چه عیبی داره؟ گفت پیام خدا رو بگو. یه صحنه عجیبی شد، عجیب، که کسی تو اون شهر منو اونجا میدید، یکه میخورد و میرفت آبرو ریزی میکرد، نمیومد بپرسه که آقا تو با این لباس اینجا چی کار داری؟ این که قرآن میگه اجتنبو کثیرن من الظن، از بسیاری از گمانها در حق بندگان من بپرهیزید. ان بعض الظن اسمون، بعضی از گمانا رو پاتون گناه می نویسن. چرا به بندگان من گمان بد می برین؟ چرا گمان بد می برین؟ گو بگو. اما فروکش کردی، اینو من دیده بودم، فکر کنم تو جلد شیش بهارم باشه، حالا من توضیحشو میگم. هست تو جلد شیشم هست، علامه مجلسی هم از قدیمی ترین کتابامون نقل کرده. گفتم خدا فرموده، حالا سر و روی این آدم پر موی سفید بود، موی سیام داشت، ولی سفیدی ها بیشتر از سیاهی بود. گفتم پروردگار فرموده اولین موی سپیدی که بر سر و صورت بندم پیدا میشه من دیگه از او حیا میکنم. خیلی گریه کرد، خیلی گفتم من همه چیمو باید عوض بکنم، اینجا رو باید عوض بکنم، از کجا پول بیارم؟ گفتم من میدم. عوض کردن اینجا، تبدیلش به یه مرکز کسب عالی با سرمایه با اساس چقدر میشه؟ من همین رو بهت میدم، بهش هم دادم. بعد یه چیز نابی شد، یه وقتی زن و بچهش منو دیدن خیلی گریه کردن، گفتن خدا در حق این مرد ما، پدر ما، چه محبت عجیبی کرد، این رحمت. خب اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، وظیفه تو حبیب من تمام. حالا این مطالبی که بین من و بندگانمه بهشون بگو. اول اونی که مربوط به من، کتبه تنها به معنی نوشتن نی، لغات عرب گاهی 10 تا 11 تا 15 تا معنی داره. کتبه در اینجا به معنی لزم، وجب، فرض. بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه، پروردگار شما هزینه کردن رحمت رو بر خودش واجب کرد. این خیلی حرف، یعنی خدا ترک واجبم میکنه؟ ابدا. اونم چیزی رو که خودش به خودش واجب کرده. کتب ربکم علی نفسه رحمه انه من عمل، این مال بندگانمه، مال من. کتب ربکم علی نفسه رحمه، اما بندگانم، انه من عمل سوءا به جهالت، اگر کسی از بندگان من کار زشتی، معصیتی، گناهی کرد از روی بیخبری. اینجا نمیتونیم به جهالتن رو معنی کنیم که هیچی از دین نمیدونسته، هیچی از حلال و حرام نمیدونسته، تو بیخبری گناه کرد، یه دونه بیخبری هیجان شهوت. وقتی هیجان پیدا میکنه شهوت جنسی، آدم غیر شهوت همه چی رو یادش میره، خدا رو یادش میره، خودش رو یادش میره، زن و بچه رو یادش میره، پدر مادر رو یادش میره. من عمل منکم سوءا به جهالتن، این جهالتن دلیل بر اینی که قبلا همه چی رو نمیدونسته، نه یه پیش آمدی شد فکرش از اونایی که میدونسته منصرف شد و حالت بیخبری به خودش گرفت. ثم بعد این کار زشت یا کارای زشت، تاب من بعده، به من برگشت و اصلح، و این ساختمون تخریب شده با گناه رو بازسازی کرد. اصلح، باز حالا حرف منو بزن، این دو سه تا قطع مال بندگانم. قطعه اولم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، مال خودم. انه من عمل منکم من سوء به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح، این باز مال بندگانم. آخر آیم حبیب من باز مال منه، اینایی که توبه میکنن، اصلاح میکنن، بازسازی میکنن، فانهو بهشون بگو او غفور رحیم، بسیار آمرزنده است. اونایی که یه مقدار ادبیات عرب خوندن میدونن غفور بر وزن فعول صیغه مبالغه است، یعنی رحمت من، غفران من، رحیمم همینجور. آمرزش و رحمت من 20% نیست، 50% نیست، 60% نیست. فانهو غفورون، من بی نهایت آمرزندم، رحیم بی نهایت اهل رحمت و محبت. خب شما ببینید اینایی که می اومدن پیش پیغمبر با این خبرای عجیب با چه دل خوشی می رفت، با چه سبک بالی می رفتن. یه بار آیه رو کامل بخونم، قرآن دیگه نوره. امروز که روز آخر اگر باشه، کدوم آیه میخواد به ما این دل خوشی سنگین رو بده؟ کدوم آیه؟ اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. حالا با این توبه و با این بازسازی چیزی تو پرونده میمونه که آتش جذب کنه؟ هیچی نمیمونه. اون چه در پرونده میمونه جذب کردن بهشته، هیچی دیگه نمیمونه، هیچ. من برای این که روایت رو کم و زیاد نخونم، براتون متنو از رو بخونم. دو تا روایت، اما روایت اول یه عده اسیر، خود پیغمبر در اون جنگ نبود، خانوما هم اومده بودن کمک شوهراشون که با مردم مؤمن بجنگن، می آوردن زناشونو، شکست خوردن، یه عده اسیر شدن. فاذن امراتون من السبی تسعا، یکی از این خانومای اسیر، همه نشسته بودن، پیغمبرم بود، ناگهان، اذن یعنی ناگهان، یعنی از خود بی خود شده، خانومی از این اسیران دوید از تو جمع اسیران، زد بیرون و دوید. چرا؟ از وجدت سبیان، چشمش به بچه شیرخوارش افتاد که تو جنگ اسیر شده، اخذتو، بچه رو گرفت، فلسقتو به بطنها، بچه رو تو آغوش گرفت، ورزعتو، شروع کرد به بچه شیر دادن. بچه گرسنه بود، دو سه ساعت بود شیر نخورده بود، بچه دست مردا بود، یعنی مؤمنینی که اینا رو اسیر کرده بودن. ورزعتو، پیغمبر رو کردن به مردم، فقال لنا النبی، اترون، یعنی به نظرتون میرسه این ترا مال افعال قلوبه، نه به معنی میبینید، یعنی به نظرتون میرسه هازهی تارهتون ولدها فی النار، به نظرتون میاد این مادر که دوید این بچه رو گرفت بغلش کرد و شیرش داد، اینو پرت کنه تو آتیش؟ به نظرتون میرسه؟ قول لالله، گفتن نه، اصلا همچین فکری برامون نمیاد. بعد پیغمبر فرمود وحیت تقدر رو ان لا تطرح، بود این همه قدرتش رو به کار میبره که به این بچه صدمه نخوره، درسته؟ گفتن بله. فقال، داره از خدا خبر میده پیغمبر، خبر پیغمبر رو باید باور کرد. فقال الله ارحم به عبادهی من هازهی به ولدها، خدا از این مادر با این مهر شدیدش به بچهش به شماها مهربان تر. یعنی میبینید که قیامت خدا ماها رو پرت کنه تو آتیش؟ به نظرتون میاد؟ فکر میکنید؟ یه روایت عجیب دیگه هم بگم، این خانوادگی و اجتماعی پیغمبر می‌فرماید وقتی که یه مردی بهش گفت احب و ان یرحمنی ربی، خیلی دوست دارم خدا به من رحم کنه یا رسول الله، حضرت فرمود ارحم نفسک، اول به خودت رحم کن که دوزخی نشی، ورهم خلق الله بعد به همه مردم محبت کن، نگو به مؤمنین، به همه، مسلمون، سنی، شیعه، یهودی، اینا فرهنگ ماست. فرهنگ اسرائیل و امریکا و اروپا فرهنگ حیوانات درنده است. پیغمبر میگه ور هم خلق الله، اصلا به موجوداتی که خدا آفریده مهربان باش، یرحمو کن، خدا هم به تو رحم میکنه. یعنی معامله کن، معامله کن، محبت کن تا محبت بیش، رحم کن تا بهت رحم کنن، رحم کن. من بعضی قاضی های دادگستری که شب 23 احیا رو شنیده بودن، من عرض کردم محبت کنید به کسی که محکوم میشه. بعد این زندان های طویل المده رو اگه ممکنه تونه براشون ننویسین، 20 سال، 30 سال، 15 سال. بعد عرض کردم شبا میرید خونتون یه نگاهی به زن و بچه تون بکنین، بعد یادتون بیاد که اینا 20 سال باید از بودن پیش زن و بچه محروم باشن. بعد دخترها رو نمیتونن شوهر بدن، هر کی بیاد بفهمه باباش زندانیه میگن اینا نمیدونم چی هن، ما دختر نمیگیریم. دیشب دو سه تا اومده بودن جلسه شب. خیلی من دعا میکنم شما قاضیایی که این محبت رو به زندانی ها کردین، ولی یکیشون رو دیشب گفتن 20 ماه محکوم به زندان بود، رفتیم و پروندش رو بررسی کردیم و 20 ماه رو کردیم 3 ماه، و 3 ماه هم قابل خرید بود، پول 3 ماه هم داد آزادش کردیم. این چقدر عمل خوبی، چقدر. حالا قاتل یا قاچاقچی یا آدم کش، اونا حسابشون جداست، اما خیلی ها خاطر چیزای دیگه افتادن زندان. قاضیان محترم به اینا رحم کنی تا خدا بهتون رحم کن، سخت نگیرید. خدا به تمام بندگانش آسون میگیره. من یه چیزایی از خدا دارم، یه مقدار خودداری میکنم از گفتنشو، نمیدونم علت خودداری من چیه. یعنی یه گناهکار، خیلی گناهکار، گناهش خیلی سنگین بود، اومد پیش پیغمبر عظیم و شأن اسلام که گناهشو بگه و بگه چی کار باید بکنم. یه اندازه‌ای عجله کرد برای گفتن گناه، چون اجازه نمیدادن کسی گناهشو بگه، عجله کرد. پیغمبر اکرم البته نتوند، آرومه، به او فرمودن پاشو پیش من و این مردم برو، میترسم عذاب الهی برت نازل بشه و همه ما رو بگیره. یعنی گناه انقدر سنگین بود که پیغمبر فرمود میترسم منو اینا رو برو. اومد تو بیابون، سرش رو خاک گذاشت، گفت تنها امید من تو این دنیا و به خاطر گناهانم تو بودی، پیغمبرت بود. من که رفتم پیش پیغمبرت بیرونم کرد. چرا بیرونش کرد؟ با باریکلا به هنر پیغمبر تحریکش کرد با این بیرون کردن که با خدا به شدت آشتی کنه. جبرئیل نازل شد، دو سه تا سوال پیغمبر از طرف خدا کرد. گاه خدا می‌فرماد اینی که بیرونش کردی اینو تو خلق کردی؟ نه. تا حالا نونشو تو دادی؟ نه. پچر بیرونش کردی، بفرست بیارانیش، بهش بگو گناه تو بخشید. این رحمت الله. خوب تو سلامایی که به ابی عبدالله میدیم اینم هست که معروفه: السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. حسین جان تو هم رحمت واسعی و هم در نجات کل امت. این روایتو مرحوم ملا فتح الله کاشانی در این ده جلد تفسیر قرآنش که 500 سال پیش نوشته شده، واقعا تفسیر قابل قبولیه، نقل میکنه که سلمان میاد فاتحه برای اهل قبور، خب یه گوشه یه پرده برزخ از جلوی چشمش کنار میره، میبینه یه قبر آتش تا جایی که دیده میشه از اون قبر شعله داره میکشه. البته کاری به بدن نداره، عذاب طبق سوره مؤمن مال برزخ اون مرده بود. خیلی وحشت میکنه، میدوه میاد پیش پیغمبر، میگه آقا من یه همچین چیزی تو قبرستان بقی دیدم. پیغمبر به امیرالمؤمنین میگه پاشو با هم بریم، فاطمه را هم ورد بیار، حسن و حسین هم بیار. پیغمبر اکرم خودش رحمت الله، ما ارسلنا که لا رحمتن للعالمین، رحمت مصدره یعنی کل رحمت. امیرالمؤمنین و صدیقه و حضرت مجتبی و ابی عبدالله کل رحمتن، اومدن قبرست. خب این پنجتا آتیشو میدیدن. پیغمبر فرمودن انبیا علت مشکلاتو میدونستن، کلید حل مشکلات رو هم میدونستن. در روایات و قرآن کلید حل همه مشکلات هست، ولی دولت و ملت به این کلیدها مراجعه ندارن. مردم که مردم هم، دولت هم میگه مشکلات با قانون باید حل بشه. مگه همه جا قانون کلید حل مشکلات؟ تا حالا 40 سال چرا خیلی هم مشکلات با قانون حل نشده؟ خیلی از مشکلات والله با قرآن و اهل بیت قابل حله، ولی این دوتا حذفن الان. میدونه پیغمبر. به اصحاب فرمودن مادر داره، همین کلید فعلا مادر نه پدر، مادر داره. بعد برین بیارینش. اووردنش. پیغمبر به مادر فرمود از این بچت گذشت کن، در عذاب گون نمی کنم. دل منو سوزونده، منو زده، من نفرینش کردم، به درک مرد. پیغمبر یه نگاه به امیر المؤمنین کرد که تو واسطه مادر بچه تو ببخش. گو نمی بخش. زهرا جان تو واسطه مادر بچه تو ببخش. گو نمی بخش. حسن جان تو واسطه. امام مجتبی 5-6 سالش بود، گو نه نمی بخشش. دیگه آخرین کلید شا کلید بگو. حسین جان تو واسطش. ابی عبدالله فرمود مادر اچه تو ببخش. گو نمی بخشم. یه یک دو سه دقیقه گذشت، گو حسین جان بخشیدم، بخشیدم، خدا عذاب و بچم ورداره. پیغمبر فرمود ما 4 تا بهت گفتیم نبخشیدی، چی شد که به خاطر حسین من بخشیدی؟ گفت وقتی گفتم نمی بخشم دیدم صدها فرشته با گرز آتشین به من گفتن اگه حسین رو رد کنی پدر تو داری. مرده‌هاشون رو از عذاب نجات داد، چقدر به مردم محبت کرد، چقدر در اون 4 سال و چند ماه ابی عبدالله به مردم کوفه محبت کرد، چقدر به مردم محبت کرد. به خاطر روز آخر این روزه رو میخونم، روزه وداع. نه وداع خواهر با برادر، وداع کل اهل بیت. طاقت خوندنشو ندارم، خدایا به من طاقت بده من این روزه رو بلال یه مرتبه اسیری از یهودیان خیبر رو که دختر حیی بن اختب بود، امیرالمومنین بهش گفت اینو ببر بده دست پیغمبر. دختره رو آورد، خیلی چهره دختره گرفته بود. پیغمبر فرمود چته؟ گو این آقا منو از کنار کشته های بابام و افرادمون رد. پیغمبر فرمود بلال رحم از دلت رفت، برای چی این دختر رو از بغل کشته های خیبر رو بود؟ برای چی؟ عمر صد دستور داد هر 84 زن و بچه رو بیارید کنار کشته ها سوار کن. این اسرائیلی ها زاد و ولد اینان، زن و بچه رو بردن همه رو پیاده، شطرارم آماده کرده بودن. زینب کبرا اومد جلو به عمر سعد گفت اجازه نمیدم دست شما برای سوار کردن این زن و بچه به زن و بچه بخوره، به سربازات بگو برن کنار، من خودم زن و بچه رو سوار میکنم. ناموس، دست نامحرم، چشم نامحرم نباید به ناموس مسلمونا بیفته. همه رفتن کنار. سخته، خیلی سخته. خواهرش رو صدا کرد، به خواهرش فرمود شطورا رو بخوابون، دوتایمون کمک میدیم، تو هر محملی یه خانومی رو سوار میکنیم، بچه هارم بین مادرها و خانوما تقسیم کن که اینا تو دامن مادرها و خانوما قرار بگیرن، قصه نخورن. همه رو سوار کرده. حالا دوتا خواهر موندن. شطور خوابیدنشم بلنده، خانوما رو میخوان سوار کنن باید کمکشون کنن. به خواهرش ام کلثوم فرمود بیا کمک کنم تو هم سوار شد. مثل امام از زینب اطاعت میکردن، مثل امام. چون بعد شهادت ابی عبدالله تا برگردوندن امانات امامت به زین العابدین، زینب کبرا امام زمان بود. تا امانات امامت رو به زین العابدین نداده بود، اطاعت از او واجب بود. ام کلثوم هم سوار شد. حالا زن و بچه از تو محملا دارن نگاه میکنه، دشمن داره نگاه میکنه زینب چجوری میخواد سوارش. به جای سوار شده دیدن دوید میان گودال. گلوی بریده رو بغل گره. به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن، اگه میذاشتن کنار بدنت میموندم، انقدر گریه میکردم تا بمیرم. حالا هم طبق رسم همه مردم، برادر، خواهر، پدر، پسر تو خداحافظی صورت هم دیگر رو میبوسم، میخوام صورت تو ببوسم و برم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت.